ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
سپاس و ستایش مخصوص توست ای ندیدنی اما همیشه حاضر. خدایا رهایم کن از پیوستگی خاک تا نفسم بوی تو بگیرد. اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا در دلهای ما جز بذر محبت خود مکار و بر جانهای ما جز باران رحمت خود مبار. آمین. دوباره میریم سراغ آقای دکتر و باشون همراه خواهیم شد. احتمالاً دیگه کاغذ قلم رو هم آماده کردی. توصیه میکنم که حتما این موارد که آقای دکتر میگن و میفرمایند رو حتما باشون همراهی کنید و ببینید که به چه اعداد و ارقامی دست پیدا میکنید، کمک میکنه به رشد کسب و کارتون. آقای دکتر بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خاطرتون از چند دقیقه قبل‌تر من یک هشدار دادم و اون این که ما یک تیم هستیم با مقاصد مختلف. انگار ما سوار یک اتوبوس شدیم که راننده میخواد به سمت یک مقصدی بره و من که سرنشین اون مقصد هستم به جای دیگری، اون ماشین هستم به جای دیگری میخوام برم. خب این یک تناقض دیگه و این تناقض رو باید بتونیم یک شکلی مدیریت کنیم. گذر زمان برای پرسنل درآمده و برای کارآفرین هزینه. حالا بیام این هشدار رو عددی کنیم. من عادت دارم هر چیزی رو به اعداد تبدیل میکنم تا باید بتونم مدیریت کنم. کمک کنیم به هم که این اعداد به دست بیاد. چند تا مؤلفه خواهم گفت، عزیزان روی کاغذ مینویسن و بعد از برنامه با صبوری اعداد واقعی هر کدوم از این اجزا رو جلوش بنویسید. کل اجاره مکان، انبار، مغازه، هر چه دارید همه رو با هم یک پارچه کنید. کل اجاره یک سالتون رو بنویسید. مؤلفه یک. مؤلفه دو، کل حقوق پرداختی سالانتون رو بنویسید. لطفاً همه اجزای حقوق، یعنی ایدی، سنوات، پاداش، بیمه، اگه اضافه کار یا پاداش‌های جدا از اون، مثلا پورسنت فروش یا هر متغیر دیگری، کل پرداختی منابع انسانیتون رو به عنوان مؤلفه دوم برای یک سال جلوش بنویسید. بریم مؤلفه سوم، کل هزینه‌های مختلفتون رو یکی یکی بنویسید. مثلا هزینه تبلیغات، هزینه حضور در نمایشگاه‌ها، هزینه آبدارخانه، هر آنچه هزینه‌های متعدد اینچنینه، و بعدتر بیاد این متغیر رو هم اضافه کنید. میزان مطالبات مشکوک الوصول یا سوخت شده، یعنی تعداد چک‌هایی که در طول سال یا حتی ممکنه چک هم به ما نداده باشن و سوخت شده اون مطالبات، این رو هم بنویسید. بعد بیاید تو مؤلفه بعدی مشخص کنید که میزان ضایعات انبارتون چقدره. حتی اگر شما بازرگانی هم هستی، ممکنه یک سری از خریدهاتون به یک دلیلی توی انبار مونده یا فاسد شده یا از مد افتاده، به هر شکل قابل فروش نیست، خراب شده، شکسته یا هر شکل دیگری. این هم یک هزینه است دیگه، این هم زیرش بنویسید. اگر موارد مشابهی به شکل منحصر به فرد برای کسب و کار شما هم وجود داره که تو لیست هزینه ها میتونیم قیدش کنیم، اون رو هم بنویسید. همه رو که جمع زدید، چقدر خوبه که اکسل رو بلد باشید و این کار رو تو اکسل انجام بدید، اگر نه با یک ماشین حساب و کاغذ هم فعلا مسئله حل میشه. جمع کل رو که زدید به 2400 تقسیمش کنید، یک عدد به دست میاد. اگه بهتون بگم این عدد چیه، مثل من هر روز کلی استرس های ناشی از مدیریت کردن رو به خودتون اضافه کردید. اگه نمیخواید اون استرس رو تجربه کنید و دوست دارید همونجور چرا خاموش فعلا برید جلو ببینید چه اتفاقی میفته، لطفا رادیو رو خاموش کنید. این عدد هزینه ی هر ساعت کسب و کار شماست. یعنی چی؟ یعنی شما ساعت 8 صبح که میاد مغازه توی شرکت توی بنگاه اقتصادیتون تا ساعت 9 دقیقاً این عدد رو دارید پرداخت میکنید.
بله.
احتمال داره بیش از این باشه ولی حتما کمتر از این نیست، چون ما همیشه تو دنیای واقعی تجربه هزینه‌مون بیشتر از آن چیزیه که رو کاغذ قبل‌تر پیش بینی کردیم. این عدد رو بایستی بتونید حداقل همین مقدار رو تو هر ساعت به عنوان سود ذخیره کنید. اگر توانستید این کار به عنوان درآمد، اگر تونستید این کار رو بکنید، تازه تو نقطه صفر اصطلاحاً یا نقطه سر به سرید. اگر نتونستید این کار رو بکنید، سر به سر خودتون گذاشتید، کسب و کار رو اندازی کردید، هر لحظه دارید تو باطلاق به سمت ورشکستگی فرو میرید. بعد میام چیکار میکنیم؟ یه دارایی رو میفروشیم، نجات میدیم خودمونو. خیلی هم احساس غرور بهمون دست میده و فکر نمیکنیم روش هامون جواب نمیده. پس من مالک کسب و کار باید بدانم هر ساعت آتومن هزینه دارم و به فکر بهره‌وری میشم، بهره‌وری باشم. دو راهکار دارید: اول هزینه رو پایین بیارید و بعد به درآمد بالا بردن فکر کنید. جوزده یه درآمد هیچ وقت نشید. اول به کنترل هزینه چه کار کنم؟ همین آدم هایی که تو تیم من هستن، همین ابزار و امکاناتی که در اختیار منه، اینها باید به شکل بهینه تری ازشون استفاده شه.
من
ازتون خواهش میکنم هیچ وقت تو دنیای کسب و کار هیچ درآمدی رو کوچک تلقی نکنید. بیاید درآمدهای کوچکی که از کنترل خودتون، یعنی از انجام به وسیله خودتون میتونه خارج بشود، رو به سیستم تبدیل کنید و اون رو تحویل بدید به تیمتون. نگید این کوچیکه. بعضی وقتا ما چون به وسیله تورم و فلان یه اعداد خوبی رو توی یه معامله به دست میاریم، هزینه‌های جاریمون رو کوچیک تلقی میکنیم. اینا هیچ ربطی به هم ندارن. اونجایی که تو سرمایه گذاری کردی و خرید و فروش میکنی منفعت جداست و این بر توی دنیای کسب و کار مسئله دیگری رو باید اداره کنید.
آقای دکتر، میشه با توجه به فرمایش شما حالا این مواردی که فرمودید رو جمع کردم و تقسیم کردم به 2400، باید میزان درآمدشون از اون عددی که به دست آوردن بیشتر باشه؟
بله، این عددی که تا حالا به دست آوردن
هزینه
هاست. هزینه هر ساعته، چون تقریبا یک کسب و کار 2400 ساعت سالانه کار میکنه. تازه حالا این کلی اتفاقات مختلف هم داریم، مثل امسال تصور کنید چقدر بابت آلودگی و ایکس و وای و زد هم ما تعطیلی داشتیم که حالا تازه اونها رو هم اضافه کنیم، هر ساعت اون گرونتر به پای ما در میاد.
سپاسگزارم. دوستان تعاملی داشته باشید به عددی که به دست آوردید، به ما هم بگید که چه عددی به دست آوردید. امیدوارم که عدد خطرناکی نباشه. سامانه پیام کوتاه 30,036,37. اینجا راهکاره.
سلام دوستان عزیز، شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. وارد مغازه شدم که هم لباس میفروشن هم کار سفارش و تعمیرات خیاطی رو میپذیرند. دو خواهر دوقلو، کدوم بزرگتری؟ چند سنیه؟
دو دقیقه. سلام.
سلام علیکم.
سلام، ممنون.
خوبی؟
مرسی.
اسمت چی؟ چند سالته؟
من مطهرم، 26 سالمه.
سلام،
چطوری؟ ممنون، خوبم.
اسم شما چی؟
مریم.
چی شد این مغازه خیاطی کدومتون شروع کردی؟
ما در حقیقت با هم شروع کردیم. البته رشته تحصیلیمون مهندسی بود، ولی خب
مهندسی چی؟
صنایع غذایی.
خب هیچ ربطی هم به خیاطی؟
اصلا ربطی نداشت. از قبل از اینکه دانشجو بشیم کارای خیاطی می‌کردیم. شروع کردیم به خیاطی تا درسمون تموم بشه. درسمون که تموم شد، خب دیدیم کار خیاطی زیاد اونقدری که ما دوست داشتیم برآورد نشده بود. بعد دیگه اومدیم مستقر شدیم، مغازه زدیم. مادرم استارتش رو زدن، ما یه مقدارم ترس داشتیم، ولی خب استفاده
چی داشتید؟
خب اولین بار بود می‌خواستیم یه کار مستقل رو شروع کنیم. بحث اجارش بود، بحث اینکه بچرخه. ما چرخ صنعتی تو خونه داریم، کارهای سفارش خیاطی می‌گرفتیم، با تولیدیا مزونا کار انجام می‌دادیم، ولی خب درآمدش اصلا مناسب نبود.
الان خوبه؟ هم لباس می‌فروشی هم تعمیرات خیاطی
انجام میدیم؟ بله. نمیتونم بگم راضیم، ولی چون اول کاره همه میگن باید خاک خوریش خب انجام بشه، سعی میکنیم که شکست رو نپذیریم.
آفری، همین نپذیرفتن شکست تو ایده های کسب و کار مهمترین قدمه.
مهمترینش اینه که ریسک رو قبول کنی، چون موقعی که میخوای کار متفاوت با بقیه انجام بدی، افکار منفی زیاد میاد سراغ آدم. به نظر من آدم نباید به هیچ کدوم گوش کنه. چرا، یه سری حقایق رو باید دید، ولی باید جسورم بود.
ببین تفاوت کار تو چیه با دیگرونی که تو این حوزه هستن و فکر میکنی که تو برد میکنی؟
هی ایده های متفاوت توی حالا مثلا در رابطه با کارمون، مثل مغازه، تغییر دکور، بعد سعی میکنیم که بازارهایی که قیمت های مناسب تر هستش رو بریم بگردیم پیدا کنیم، هی در حال تکاپو هستیم تا بتونیم که با تغییراتی که ایجاد میدیم توی روندمون بتونیم به سمت پیشرفت ببریم مغازه رو.
ببین فروش لباس بهانه است، بیشتر رو بس تعمیراتی، درسته؟
نه، در اصل فروش لباسه. ما از وقتی که مغازه رو زدیم کار خیاطیمون تقریبا شد 20%. یه سری کارهای مغازه رو خودمون زدیم، مثلا کالکشن عید پارسال ست دامن و جلیقه بود خودمون زدیم. آها. یه سری دیگه کارا مثل شومیزای تک، شومیزای مجلسی، اینا رو خودمون وقت پیدا کنیم تو خونه حتما میزنیم و میاریم. مثلا خیلی وقتا تو خیابون تو خود پاساژ میرم میبینم افراد چی پوشیدن، بیشتر چیه سلیقه‌شون، چه رنگایی رو مده، اونا رو بیشتر تقاضاشون چیه، طبق تقاضایی که دارن سعی میکنم بیام، نه طبق سلیقه خودم.
خیلی عالی، شده که موفق باشی.
ممنونم.
ممنونم ازتون.
ممنونم.
متشکرم. درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم از اینجا با این دوقلوهای جوون و فعالی که ایدهشون رو اجرایی کردن. ان شاءالله که انقدر فضای اقتصادی برای همه فراهم بشه که خیلی راحت بتونیم ایده هامون رو اجرایی کنیم و به اون کسب درآمدی که مد نظرمون هست برسیم.
صحبت های خانم علاقه‌مند بود که با این خانم بزرگوار با هم شنیدیم. اینجا راهکار شبکه رادیوی اقتصاد هست، سامانه پیمک 3036-37، پل ارتباطی شما با ماست. حدود فکر کنم 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، تعداد پیمک ها هم بیشمار هست. صحبت های آقای دکتر رو پیرامون گزارش بشنویم و بریم سراغ پیمک های شما.
من میتونم اینجا احسن بهشون بگم و تعظیم کنم جلو هر کسی که داره کاری رو انجام میده که نتیجهش به سود خودش هست، به ضرر هیچ کسی هم نیست، این میشه پول حلال. و آفرین به هر دو نفر و احسن بر عزیزی که به عنوان مجری رفتن و این برنامه تهیه کرده.
خانم علاقه من بودن گذاشت.
بله، دستشون درد نکنه. من اجازه دارم اون بحثی که عددیش کردیم رو یکی دو تا خروجی جذاب دیگه هم برای عزیزان بگیریم.
بله.
اولا یه پاورقی بدم اینجا، اگر ملک برای خودتون هم هست اجارش رو محاسبه کنید، نگید ملک خودمه، اون رو هم دقیقاً اجاره بر اساس محیطتون رو بیارید تو اون لیست هزینه ها که بتونید مدیریت دقیق‌تری داشته باشید. این یه نکته. نکته دیگر، شما در واقع تا حالا جمع هزینه هاتون رو حساب کردید که یک بار به 2400 تقسیمش کردیم و اون تبدیل شد به هزینه هر ساعت شرکتداری شما. حالا بیایید همون عدد رو قبل از اینکه تقسیم کنید، تقسیم کنید به متراژ فروشگاهتون. مثلا فرض کنید شما یک فروشگاه 100 متری دارید، همون عدد هزینه که الان محاسبه کردید رو تقسیم کنید به 100، یعنی متراژ فروشگاه، یه عدد به دست میارید. این ارزش هر متر کسب و کار شماست. یعنی چی؟ من دیگه نمیام یک سری محصولاتی رو بذارم توی فروشگاهم که اون محصولات ارزش فروششون متناسب با ارزش هر متر هزینه کسب و کار من نباشد. بریم سراغ عزیزانی که کارشون فروشگاهداری نیست، توی یک جای تجاری کار نمی کنن. همون عدد هزینه‌ای که لیست کردیم رو قبل از اینکه تقسیم کنید، بیاید تقسیم کنید به تعداد پروژه هاتون در سال. این میشه هزینه ثابت تسهیم شده برای هر پروژه. به همین ترتیب حالا دیگه با خلاقیت خودتون میتونید تو کسب و کارهای مختلف به همین ترتیب، مثلا اگر شما یک کارگاه تولیدی هستید، میتونید کل هزینه ها رو تقسیم کنید به کل تعداد تولید در سال و این میشه سرانه یه هزینه یه هر عدد تولید. پس ببینید چه اتفاق جالبی افتاد. ما یک بار یک عددی رو به دست آوردیم و میتونیم بارها ازش برای مدیریت کردن اون استفاده کنیم. حالا بعد که این عدد آمد و نسب العین من و شما قرار گرفت، یه قصه بعد شروع میشه. چی کار کنیم که یا درآمدی بیش از این هزینه یا مدیریت کردن هزینه، چه بهتر که تلفیق هر دو بشه راهکار امروز به بعد مجموعه من. خوشحال نباشید که یک ملکی رو خریدید و بیرون اون تورم داره و جبران میکنه اینجا رو. اینها به همیچ ارتباط معناداری از نظر مدیریت ندارد.
تشکر میکنم. صحبت های آقای دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار رو میشنوید که راهکارهای لازم رو جهت رونق بخشی به کسب و کارتون ارائه میکنند. سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماسته. خب اگر دوست دارید اسمتون رو هم بنویسید. 0938 شماره خان 9742 به شما سلام کردن. ایشون فرمایان که آقای دکتر به نظر من بهترین کسب و کار همون کسب و کارهای سنتی هست. این کسب و کارها صداقت بیشتری دارن نسبت به سایر کسب و کارها، حداقل 80% نظرشون این هست و قبول ندارن صحبتهای ما رو. فکر میکنن یه مقدار اشتباه متوجه عرایض ما شدند.
اصلا درک نمی کنم که چه ارتباط معناداری وجود داره بین شیوه مدیریت کردن و صداقت. خب قاعدتا هر روشی که آلوده بشه به دروغگویی در نهایت نتیجهش نتیجه منفیه و اتفاقا کسب و کارهای نوین، فارغ از حالا روش مدیریتیشون که ممکنه همچنان همسنتی باشه، کسب و کارهای نوین کسب و کارهای شیشه‌ای تری هستند. یعنی غلغش توشون کمتره چون همه چیز قابل اندازه‌گیریه. یه مثال ساده میزنم، اگر من یک سئومن باشم، یعنی اون فردی که سایت شما رو میگیره و به وسیله محتوا و کارهای فنی که انجام میده اون رو برای گوگل مورد پسند میکنه، اصطلاحا فارسیش میشه این، اگر من شغلم این باشه و شما کمی اطلاعات داشته باشید، به سادگی میتونید همه اجزای کسب و کار من رو بعد از اینکه شروع کردم یک ماه دو ماه با شما کار کردم اندازه گیری کنید. ولی تو دنیای کسب و کارهای مثلا دهه 60 این اندازه گیری به سادگی امکان پذیر نبود. شما توی یک قوطی یک چیزی رو دریافت میکردید یا مایع بود و با هر چیزی ممکن بود درست شده باشه و روش زده بود 100% میوه طبیعی و شما هیچ ابزار سنجشی نداشتید جز در آزمایشگاه ها. ولی کسب و کارهای نوین شیشه ای ترن و قابل اندازه گیری تر.
آقای دکتر با توجه به حال اینکه ایشون این پیامک رو ارسال کردم و دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکی و پیامک ها رو رصد میکنم، به نظر میرسه که دوستانمون برخی دچار اشتباه شدن. میخوام ازتون خواهش کنم برای اینکه اشتباه برطرف بشه کوتاه بپردازید به تفاوت کسب و کارهای سنتی و مدرن، که حتما برمیگرده به تعداد مشتریانی که این کسب و کارها دارن، به نحوه ارتباط با مشتریانشون، در خصوص هزینه‌های راه اندازی کسب و کارها یه مقدار متفاوت میشه و مسائل زیادی از این دست رو در بر میگیره که شاید متوجه بشه.
بله بله. ببینید سال 2015 برای اولین بار تو طول تاریخ فردی پولدارترین مرد جهان شد که از یک صنعتی بود به نام صنعت مد و پوشاک. قبل‌تر و بعدتر از اون هیچ وقت این اتفاق نیفتاده تو طول تاریخ. یک مرد اسپانیایی. بعد که ریشه‌یابی میشه که چرایی این اتفاق رو آنالیز کنیم، به نتایج عجیب و غریب جذابی میرسیم. چون دوستمونم الان توی صنعت لباس بودن، مثال رو از همین جا من ادامه میدم. ایشون آمده بود این کار رو کرده. توی صنعت مد و لباس معمولا هر مد برای 3 ماه طراحی میشه، مثلا مد زمستان، بهار و الاخر، مثلا یک مجموعه یا کلکسیون ایجاد میشه. ایشون میاد تبدیل میکنه به 2 هفته یک بار، یعنی میگه من تولیداتی رو طراحی میکنم که توی 2 هفته، نه توی 1 فصل. تا اینجا که نگاه میکنیم هزینه‌هاشو به شدت بالا برده، هزینه‌های طراحی و الاخر. بعد میاد، بله حتما، بعد میاد شروع میکنه به کوچک کردن انبارهاش، انبارهای کل جهان رو. من چقدر فرصت دارم؟
ما 30 ثانیه کمتر.
پس همین رو بگم که به وسیله مهندسی معکوس و مدیریت زنجیره تأمین هزینه‌هاشو کم میکنه، تبدیل به پولدارترین مرد جهان میشه. به این میگیم یک بیزینس مدرن. محصولتون رو متناسب با شرایط کنید و روش هات. و به نظرم دیگه وقت داره تمام میشه، من مجبورم همینجا خدا حافظی کنم.
سپاسگزارم، واقعا یک کلاس درس بود برای من و میبینم که بازخورد مخاطبان هم همچنین هست. انشالله که توفیق داشته باشین، در برنامه آتی هم در خدمتون باشه.
با افتخار.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز و پایان هفته خوبی داشته باشی. از نمرات بسیار خوبی که به ما دادید یک عالمه تشکر میکنم. انشالله که قابل و لایق باشیم. خدا حافظ.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کاسب جماعت کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره تجربه های اقتصادی بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم. تا حالا فکر کردین چرا بعضی تجربه ها مثل یه درس طلایی میمونن و بعضی تجربه ها فقط درد و ضرر میشن و بعدش هم فراموش میشن؟ چرا یه تاجر بعد از یه شکست بزرگ موفق میشه دوباره بلند بشه؟ اما یه تاجر دیگه بعد از همون شکست ورشکست میشه و از بازار بیرون میره؟
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه یه جمله کلیدی در این باره داره: خیر ما جربت ما وعظک، بهترین تجربه اون است که به تو اندرز بده. یعنی تجربه وقتی ارزش داره که برات حکم درس پیدا بکنه، نه اینکه فقط تو گذشته بمونه و تکرار بشه. بذاریم با مثال اقتصادی توضیح بدم. یه مغازه‌دار تو بازار اگه سال گذشته جنس زیاد وارد کرد و روی دستش موند، اگه از اون تجربه درس نگیره امسال هم همون اشتباه رو تکرار میکنه. اما اگه تجربه براش حکم موعظه پیدا بکنه، این بار خریداش رو هوشمندانه تر انجام میده. یه سرمایه‌گذار توی بورس اگه بدون تحلیل وارد بشه و ضرر بکنه دو حالت داره: یا فقط غر میزنه و ضرر رو گردن شرایط میندازه، یا اینکه تجربهش براش اندرز میشه و یاد میگیره که قبل از هر خریدی بره تحقیق و تحلیل بکنه. همینطور تو زندگی روزمره، کارمندی که مدیریت دخل و خرجش رو بلد نیست هر ماه به مشکل میخوره. اگه فقط تکرار بشه تجربه بیفایده است. اما وقتی همون تجربه براش حکم اندرز رو پیدا بکنه، شروع میکنه به بودجه بندی و پسنداز. خانواده‌ای که یک بار به خاطر وام و بدهی بی برنامه تحت فشار میفته، اگه تجربه براش اندرز باشه دیگه زیر بار وام‌های بی حساب نمیره. اصل اقتصادی این کلام دقیقا همینه که تجربه بدون تحلیل مساوی با هزینه سوخته، اما تجربه با تحلیل مساوی با سرمایه ارزشمند برای تصمیم‌های آینده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
پس ما باید تجربه ها رو نه به عنوان یه خاطره تلخ یا شیرین، بلکه به عنوان یک مشاور رایگان ببینیم. هر اشتباه بازار، هر ضرر مالی، هر خطای مدیریتی میتونه حکم استاد دانشگاهی رو داشته باشه که هزینش رو یه بار پرداختیم. حالا باید ازش دیگه یاد بگیریم. وگرنه همونطور که اقتصاد میگه، تکرار خطا یعنی افزایش هزینه‌های پنهان. یادمون باشه، نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
عصر و شب یک شنبه شما به خیر و نیکی باشه. متشکرم از همراهیتون، از اینکه کماکان در ایستگاه رادیو اقتصاد با ما همراه هستید بر روی موج اف ام ردیف